الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب اگه صلاح میدونید شروع کنیم. آقا فرمایید.
بفرمایید. خواستم سوال بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که فرمودید توی این قسمت بس فرمایش جناب شیخ بود مطرح شد. من حواشی رو تقریبا حواشی بود توی نفس رو نگاه کردم. ارزم بود که تقریبا همه بدون استثناء تقریبا گفته بودن که آره این یا از قلم شیخ در رفته یه دیگه فلان و خلاصه هر کسی تو برای نمیسته یعنی
همه احساس درد کرده بود.
همه گفته بودن آه اینجا خیلی خلاصه وضعیت جور نیست با اون حرفای قبلی با اون اطراب شنی با این اطراب فعلی. آخر
کدوم حواشی گفتن
اینا رو؟ آه شهیدی گفته بودن ارزم بزن مردتون که بعد یکی دیگه بود آیه روحانی گفته بودن در زمزمتون که
البته شهر دادن ظاهرم
بله
میگم شهر دادن ولی این حرف رو
نه توضیح صحبت کرد اما همشون گفتن آقا اینجوری این مشکل داره این یکی گفته که این از زبان شیخ از قلم شیخ خلاصه در رفته یه چیزی گفته یکی دیگه گفته که مثلا همین چیزی که ما اینجا صحبت کردیم اون حرف قبلیش اینجا نمیسازه خلاصه اما خب حالا ما حسن کلام شیخ رو میتونیم اینجوری فهم کنیم یعنی خلاصه اینجوری چیزی نمیرسیم اما حالا ما اینجوری جمعش میکنیم اینجوری آیه همین شیرازی هم همینطور در زمانتون که خلاصه کسی که بخواد به اصطلاح یعنی من ندیدم که دفاع کرده باشه و یک توضیح قابل یعنی خیلی ها به این قصد تلهی اعتراض کرده بودن که قصد تلهی کجاش بنا آیه ایروانی فرموده بودن که آقا این کجاش اصلا کی گفته همین چیزی خود اصل لحو رو ما اصلا حرمتش رو قبول نداریم آره نمیشد که لحو یعنی این که به اصطلاح انسان مشغول به مالا یعنی بشه و از ذکر الهی غافل بشه کی گفته این حرامه و این اصلش جای سواله تو رفتی بودی که قصد تلهی هم اینجوری یه چیزی
بشه نه قصد منظورش قصد درونی فقط نیست منظوری مبرز
نه قصد تلهی و این نمی کن لحوا
لحوا یعنی نه اینکه این هیچی از طرف
سر نزده هیچی نیست نه معمول همینو میدونم آقای ایرانی منو دریافت کرده یا این که شما بگید که قصد تلهی و این نمی کن لحوا مثل اینکه الان مثلا اینجوری من این بعد بگم قصد تلهی کردم بگم این حرامه یا لم یقل به او و بله آقای رحمی تو و کسی که بخواد جمع
اینجور اشکال کردن فایده نداره چون باید با مبنای شیخ پیش بیان مبغوزن علا اطلاقی حالا اشکال کن شما ما اینو پیش فرض گرفتیم بعد خود شیخ بعدا خود لحف رو بررسی میکنه اونجا شما یقه شیخ رو بگیرید ولی یه نکته ای که بعضی ها گفتن این که جناب شیخ اگر اینجا چون شما فرمودین نحوه یتحقق به تحقق یعنی ان لحوه یتحقق به امرین منظورت اینه که به احد امره ظاهر تفصیل بدل تفصیلی اینه
آره.
ولی اینکه در عنوان فرمودید یتحقق به امرن یعنی هر دو باعث اجتماع بکنن تا لفت در خارج محقق بشود بعد یعنی این دنه خود آیه روانی مثلا فرموشته ولی خب اون اشکالشون به نظر من اشکال مبنایی اشکال بنایی نیست
ولا اشکال نه اصلا قصد تلهی روشون آورده این اشکالی درسته میگه آقا قصد تلهی رو کی گفته قصد تلهی ولنم یکون لعمل حرامی نه کجا شما در آورده
میگم نه ببین اگر از کلام شیخ ما اینطور بفهمیم ولو عبارت شیخ مساعد با اون مراد شد نباشه ولی منظورش اینکه ازش تماها در دو عنوان این دوتا هم قصد باشد هم بعدی باشد مثلا این در مستمعین
تنها توجیهی که آقای گلدمن گفته این گفته این لم یکن لهوا یعنی و این لم یکن لهوا این در مستمعین این روزه میده این در مستمع یعنی منظور شیخ فرموده بود نه آقای شیرازی خان فرموده بود نهایتا این هستش که آقا بحث لهو یه وقتی تحقق این عنوان این در مستمع هست یه وقت این در مغنی هست به این معنا این که گفته قصد این در مغنی یعنی من خودم این در مغنی میدونم دارم کار میکنم که اصلا یا مستمعی وجود ندارد یا خلاصه هیچی یا این در مستمع به هر حال لح بودن نیاز نیست که حتما این در مستمع شده اگه اندازه خودت هم تحقق بده که کافیه تنها توجیهی که من پیش برخوردم این بود.
آیا ابراهیمی شما هم اگر آیا مجیدی چیز دیگه
از باور شما؟ حالا میگم در ارتباط با همین مثلا در ارتباط با همین ان الله و یتحقق و امرن که احدهما قصد التلهی و لم یکن له واسن کن و لهوا فی نفسه، بعض از آقایون مثل مرحوم سید لاری که حاشیه دارم، ایشون فرمودن که اگه ما بخوایم ظاهر اطلاق عرض باور شما لهو و لغو رو، یعنی مناهی که این نهایی که اینجا مطرح شده مثلا ولدین هم عن اللغو معرضون، اگه منظور شما اینه، یا مثلا بعضی فرمایش مال المؤمن و الملاهی مثلا شاید واو به استبعاد باشه، مثلا چه مثلا ایشون فرمودن که فمن البین که ظاهر اطلاق این ادله که بخواد مثلا نهی از لهو و لغو بکنه تحقق لغو به کل واحد من الامرین اصلا به مجموع الامرین، ایشون میگه ظاهر امر شما مجموع امرین بود، ولی به تعبیر من در زید دارید بدل تفصیلی میگید، یا اصلا بدل تفصیل هم نگید مجموع میگید، ولی این آیاتی که حالا من در صدد اثبات مدعای شما برمیام داره میگه کل من الامرین. اینم نکته خیلی مهمه ها، یعنی بعضی اومدن اشکال کردن که آقا کی گفته علا اطلاقی مثلا ما هم چیزی داریم، ولی ایشون این ادعا رو داره که بخوایم با شما پیش بیایم، البته ایشون فرموده نظرن البته اینکه انما کان لهوان فی نفسه اینجا فلا مدخلیت للقصد فی تحقق عرفن و ما کان لهوان فی نفسه کان القصد محققا له من دون الانضمام الی الاخر لاصالت عدم تخصیص. بعد فرمودن و اما خروج به از تلهیات کلعبه به لهیه و چه 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 اینا من باب تخصیص است لا تخصص فلا یوجب خروج الباقی لان العامه مخصصون لان العامه مخصص حجتون فی الباقی. حالا یه بیانهایی رو که تا یه حدی انگار خواسته باشن حداقل از باب مباشات همراهی باشه ادله رو اقامه کردن، ولی خب یه چیز خیلی دیگه سختری که تحقق من الامرین میتواند لحظ رو محقق بکند، نیازی به مجموع الامرین ما نداریم مثلا. حالا این فرمایش ایشون هم حالا قابل توجه بود، عرض دیگه این نیست.
الان برای حالا شما من میخواستم حواشی رو شما ببینید، این حواشی مثل مصالح هن، نه اینکه کسیشون کامل، اصلا چون هیچ کس عبارت رو با این خانشی که ما از اول اومدیم به این شکل نیومده، لذا نگاه ما به حواشی در حد جمع بین مصالح ساختمانیه برای اینکه خودمون بتونیم دوباره عبارت رو یه سر و روی بدیم. حالا از این منظر چی به دست رسید؟ شما تونستید جوابی برای این سوال پیدا کنید نسبت به خود این پاراگراف؟
یه جوابی که به ذهن زد، من میگم خود غنا من دون این که بخوایم ما مبغوضیت علا اطلاقهی نسبت به لفظ رو خیلی روش پافشاری بکنیم و بگیم تمام موضوع اون است، اگر تمام موضوع این است، تو خود قنا انگار یه ویژگی وجود داشت که شیخ میگفت خب بذار من اینو بگم که اعتراب شعنی و عد نظرها. چرا؟ چون لفظ که همش به صوت نیست که، به غیر صوت هم ما لحو داریم، ولی من وضعیت اونجا رو بخوام مشخص بکنم
من.
که آقا این که برگشتید گفتید آقا اعتراب، بعضی گفتید تطریب مثلا چگونه از این بوم برمیگرد از اینو با هم تفکیک میشود چگونه است، من در نهایت برگشتم گفتم همینقدر که اقتضاء اثرگذاری را دارد به نحوی که اگر مانعی باشد اثرگذار نخواهد بود و اگر مانع رفع بشد لاثره، من اینو تو وادی غنا دارم میگم، تو وادی غنا به ما انه احد مصادیق چی لحو، ولی همچنان این ضابطه رو ممکنه تو از من بپرسی تو تمام الموضوع این احد مصادیقش تو تمام الموضوع هم شما همین حرف رو میزنی، ایشون میگه منم همون حرف رو میزنم، اونجا میگم بله مرجع عرف حاکم وجدان اسلام میشه گفت افراد هست به نمایندگی از عرف، ولی به اینم توجه دارم که ذوق‌ها سلیقه‌ها یا بگم چی نگاه‌ها متفاوته، یعنی خفیف و شدید داره اصطلاحا. حالا این به ذهنم رسید، نمیدونم
خب این خراب میکنه اون موقع
چرا خراب میکنه.
ببینید شما این پاراگراف رو اووردید که چه کنید باش؟
میخوام تمام الموضوع رو دقیق بگم که تمام موضوع من علا شعنه ای هست.
تمام الموضوع تو قوه کیف کار
لحوست نخون، نگفتم علا شعنه ای هاجا، گفتم چی؟ یعنی اگر یه جای مانعی شد آیا اونجا حرام است؟
الان علا شعنه ای شده
چی
هاجا؟ الان تو این پاراگراف کجا گفت علا شعنه ای؟
نه حالا علاشنه منظورم اینه که اون باید مشخص بکنه که خلاصه لفظ کجا داره مشخص میشه
این پاراگراف، یعنی این دو بخش، این دو تا ثمه.
بله
مطلب شما خیلی خوبه، این ثمه ها این نیست، مطلب خیلی خوبه اما این تو ثمه ها نیست که ثمه ها یه اجمال یه تحقق به امرین داره که یکیش قصده یا آخرم با این شروع میشه با اون ماجرای وضوحن و خفاءن هم تمام میشه.
اونم خیلی اشکال کرده بودم اون
وضوحن خفاءن، یعنی اول اصلا صد تا ذیل شخصی کرده قصه رو، نسبی کرده قصه رو، اصلا نقطه مقابل شأنیت است. یعنی اگر همون عبارتایی که اونجا تو اعتراب شأنی آی مجیدی گفته بود میگفت خیلی عالی بود، حسن فرمایش شما میشد.
خب همین دیگه
جان خب نیست تو عبارت
فقط یه حس و حس و مثلا بعد اون ترجمه مبادی الغنا ولم یبلغ، این یعنی چه جان؟
خب این اصلا خود شخصی سازیه که این نوعیت نداره.
نه
این نسبیه، نسبیه
میگه برای یکی انتخاب، برای یکی قناص، برای یکی نیست، یکی میجنبه یکی نمیجنبه.
و چون آبا یه عطف به او بالا دیگه، مراتب الوجدان المذکور. ببین این خیلی سخته، نص مراتب الوجدان المذکور مختلفه، همون وجدانی که حاکم به تحقق مراتبش مختلفه.
تحققش آجا با
میدونم
تمام الموضوع چیست.
نه قبول دارم. ببینید این مطلب
اگه نگفتم ان المرجع فی اللهو الى العرف،
خب
همونجا این
آجا با ببین شما ببین بخوایم باوردم که بگیم الان از ثم ان اللهو یتحقق تا این پایین میشه مثلا 50 کلمه، سه کلمش اینه.
درسته،
چه کارش کنی؟
بعد لحوه شعنی اصلا معناش چجوری میخوایی بگیم مثلا شعنیت لحوه داشته باشه؟ باز
یه مجالس مثلا اگه از چهار نفر برسی بگه آه اینا اهل فسق وجود، اینا با لحقاس خونه هست،
بعد اون موقع فعلیت لحوه به چی بگیریم؟ اگر... به اثرگزاریش باید بگیریم اون موقع؟
نه اصلا فعلی هم بشه نشه مهم نیست دیگه،
خدا آدم لحو دونش پر بشه با این موسیقیه مثلا.
اگه شعنی فعلیش اگر بکنیم، فعلیش باید اثرگزاری
رسانی بشه. همین دارم میگم شعنی که کردیم یا مرحوم ببین چی میفهمن، اگه گفتن این مناسبه خب هیچ تو هم باید جوش نکنیم. اگه فعلی شد میگه آقا من تکون میخورم نمیخورم، اون یکی میگه آقا من اون روز من دیروز سروش گفتم اشتباه گفتم داریوش، بعد میگفتم داریوش میخونه خیلیم، یا گوش میخونه آقا من تکون میخورم میگم نمیخورم میخوام گوش.
آقا این وجدان شما چون من نمیدونم چرا شخصیش میفرمایید شما این تک تک افراد به نمایندگی از عرف، به نمایندگی از عرف، یعنی نه اینکه این آقا اینو قنا میدونه پس برای تو اینو برای آقا، نه اون وجدان تمامی مؤلف
مذکور. یعنی چی؟
چه شما
ببینید این حکمش چیه؟ نسبیت. این ذیل مراتب الوجدان حکمش چیه؟ نسبیت، مختلفتون فی الوضوء و الخفاء فقط یحس و بعض الترجیح فلان.
درست،
این حکمش نسبیته. حالا این حکم نسبیتو به کی نسبت داد آقای مجیدی عزیز من؟ به وجدانی که المذکور، یعنی همونی که میخواستم ضابط تحققش کنم.
این مرجع تشخیص که اینجا
دقت کنید خیلی سخت میشه. ببینید بالا داره با چی شروع میشه؟ بالا قصد با شخصیت شروع میشه، پایینم با نسبیت تمام میشه، پایینم با نسبیت تمام میشه، بعد نسم هست مراتب الوجدان المذکور، همونی که گفتم الحاکم به تحقق.
یعنی رو زمین بایستی آخرش وجدان دیگه کلید
این وسط تنها جنبه ثبوتش همون مرجع فی اللهو الی العرفه. این خوبه اما نه بالاش نه پایینش حمایت نمیکنه از این جمله.
خب الان شما میفهمید حالا قبل و بعد این فوم این المرجع رو ما حذف بکنیم، خود این فوم این المرجع با بیانات قبلی شیخ
بله میسازه بله. اما خود تکراره
این حرف اشخطه اون بچه مثلا گفت دیگه
حاکم به تحقق وجدان باز خوبه.
نه او ادامه شرحش کرده به مراتب الوجدان المذکور. بعد حالا و زهرم ما ذکرنا هم به بالا و به فعل محصل برمیگرده.
یعنی این پاراگراف نمیخوره این وضع حرمه.
آره. خب حالا میخواید ادامه بدیم ماجرا رو. اون سوال بعدی هم که عرض کردم گفتم یه تیکه اینه یه تیکه اون پایین دست. میخواید پایینیه رو ادامه بدیم بریم جلو. یکم روی بیشتر فکر کنیم. حالا پروندهش مفتوح بذاریم. جایی که نمیره. خودش لاعدریش هم خوبه فعلا. قسمت بعدو میفهمید عاشق احمد آقا چی بود؟
بعدش بعد از سال این بود که با توجه چطور جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه حرف جناب فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه رو با خودش همراه می‌کنه، میگه این همون حرف منه الا اگه این حرف نگفته بود. این فرمودی که کجاش اولا میچسبه
وجه المشابهش کجاست که تو بنابر تفسیر شیخ وجه المشابهش حد اکثریه الا این جمله. یعنی که انه یک کسی میتونه مخالف خونی بکنه بگه اصلا و اصلا کلام کاشانی وجه المشابهی با شما نداره. شما چجور کاشانی رو خودت میدونی؟
ما وجه المشابه رو دیروز هم اصلا من از اینجا یعنی اینطور فهمیدم که در صفحه بعدی ایشون میفهمد که به اصطلاح صوت ایشون میگه که از نگاه جناب کاشانی اگر مجرد صوت حسن رو ما قنا بدانیم وقت به این قنا میشه قرآن رو خوان، میشه مراسی را خوان، لذا مشکلی در چون صوت حسن میشه که بهش اشکال نگرفته. لذا اگر قرار چیزی مشکل پیدا کنه اون قرائن شه، این اون چیزی که تو بند و بیلاش هستش که مشکل ساز میشه. و به ما این که خب این میگه خب و اما چون اون کلمات به اصطلاح اینجا باز میشه که بگیم چی؟ یعنی میگه ما امرایم ما قبول داریم که اگه صوت به اصطلاح قنا صوت حسن باشه که گفتیم ما حرف نداریم قرآن رو بخون همین چیزی باش بخون اصلا بس تو این نیست الا اینکه که این مشکله مثلا لیست بلتی دیگه یا این مانع از این میشه که من بخوام چنین تفصیلی از کلامیشون بکنم. لیکن اما اون وجه استبعادش اصلا ایشون جناب فیض کاشانی رضوان الله تعالی اصلا اون بحثی که جناب شیخ کیفیت صوت و این داستان رو یعنی اصلا رو خود این قضیه قنا زوم نشد، اصلا کیفیت بیفیت هم اصلا مطرح نکرد که صوت هست نیست مصبت. تمام حرفش اینه که اصلا قنا اساسا برای اصلا حرام نیست. کلی دلیل هم داریم 4-5-6 رفته که آقا اینجوری همینجوری واقعا نا قربت ندارد هرچی هست به بند و بیله. جناب شیخ باز همه رو سوار کنه رو خود لحویت و اینکه قنا لحو است، اون چیزی که مصداق به اصطلاح هم مجالس لحو فسوق باشه مشکل داره حرامه، در حالی که جناب آقای شیخ جناب فیض کاشانی ظاهرا اینجوری از اولش فهمیده نمیشه. یعنی کاملا همین که فرمودید در دو جبهه واقعا میگن.
یعنی پس ما کاشانی رو تو نقطه مقابلش باید تحلیل کنیم.
مقابل میفهمیم.
اما شیخ اوورده کاشانی رو خودش دونسته الا جملته. و برای این نتونستیم یه وجه درستی پیدا کنیم. فرمایش بودی شد دیگه. خب آقای مجیدی شما میفرمایید.
حتی این هنر شیخ هست در سراسر مقاصد که سعی کنه تمامی احوال رو بگه اون همونو که من میگم و میگن.
نه حالا من میخوام از غیر این منظرم ببینم میشه یا نمیشه. یعنی با قطع نظر از حیث این تصالحه.
خب یه واقعا کل مجلس حل انجام میری پامیزه میشه خب یه میخونم اما حرف من خواست بگی اینم اما حرف من خواست بگی اما خب یه خورده پیچش داد اینجوری این گرهش بزن من برات باشه
اینجا باز شبیه کردن حرف یعنی اینکه بگن حرفشون شبیه حرف من دو وجه داره ها اینکه ما کدومشو محکم بگیریم. یعنی شاید اینجا اگه حرف مهندس کاشانی رو بگیم مثلا مشخص حرفشون چیه بعد شیخ میگن حرف من شبیه به اینه الا این تیکش، اون موقع شاید تو نگاهمون به نظر شیخ تغییر کنه. نه یعنی میگم شاید این کار رو هم بتونه برامون
ظاهرا شیخ اینطوری نمیخواد انجام بده. شیخ خودشو محکم گرفته بعد میگه کاشانی هم همونی رو گفت است که من گفتم.
بله نه اون درسته.
خب حالا من اول میخوام اینو درست کنم، اول اینو درست کنیم بعد بریم سراغ بعدش اونا میشه بعدیاش. اول ببینیم شیخ چی دیده تو کلام مرحوم کاشانی که گفته کاشانی همه حرف من رو زده الا این یه تیکه. خب بابا اصلا عاشق احمد دیگه بابا اصلا کاشانی همه تنها چیزی که نگفته حرف شماست، چجور میگه همش حرف من الا اون یه تیکه؟ این تمامش حرف من الا اون یه تیکه رو میخوام یکم شرحش کنیم.
اوله
گفتم اینو تأملی کنید که امروز اینو ببین وجهی براش پیدا میکنیم.
اول عبارت هست که عمل اول فنده لنه و حکیان المنزل باشا لنه و خستر حرام اینا به مشتم الا محرم من خارج و الا فهوه فی نفسه
غیر محرمه.
این میتونه از این یه جنبه نزدیک شدن باشه که خود شیخ هم گفتن که این فی نفسه غیر محرمه الا به یه ملاک دیگه. یعنی اینجا اصل این که خود غنا موضوعیتی نداره رو از اینجا میشه فهمید، نزدیک میشیم به نظر شیخ. حالا تو اون توضیحات پایینی شاید بتونیم یعنی قرائنی پیدا کنیم غیر از حالا اون من دخول رجال علیه نه و تکلمهن بالباطل و لعبهن بالملاهی و اینها، اینها رو کمک کنیم به اینکه چی؟ یعنی اون تیکه اول ما غنا رو از موضوعیت بندازیم، بعد توی این عباراتی مثل تکلم بالباطل و لعب بالملاهی و اینها بتونیم موضوعیت لهو رو جایگزین غنا کنیم. یعنی اونجا تصریح میکنن ایشون که به الله فهو و فی نفسه غیر محرمه، مثل خود نظر شیخ میشه دیگه، که مخالفت میکنیم با مشهور، که مشهور مثلا همه گفتن خود غنا موضوعیت داره، ما گفتیم نه غنا موضوعیتی نداره.
تیم تو فهم کن، این که میگه فی نفسی غیر محرم یعنی برای غنا اصلا میگه غنا حرام نیست مطلقا، تحت ادله لهو و محرم نیست اصلا، هیچ بزرگ غنا. جناب شیخ اونجا میفرمود که به اصطلاح میگفت دلیلی بر حرمت غنا به ما انه غنا نداریم، اما اگر اما خب یه قبلش برداشت گفته شیخ، گفت آقا غنایی که اینا میگن چون مصداق له بوده است، چون بار مجالس باطل بوده است، به خاطر این حرام شده است، یعنی به عنوان احد مصادیق له حکم حرمت را دارد. ایشون میگه اصلا غیر محرم است، خودش ایشون میگه غیر محرمه، ایشون میگه نه به عنوان احد مصادیق درسته من بر خودش دلیل ندارم، اما به عنوان احد مصادیق میره دیگه حرامه. پس این دو تا نقطه باز مقابل میشن.
آقای مجیدی شما
از بابای شما اینجور زیاد فرصت نکردم، ولی خب این اسلامش گفت مثال های مختلفی که حالا آخه اینجا دو تا تعبیر دیگه، یعنی آخه این نکته است. ببینید الان جناب محدث کاشانی و جناب صاحب وافی که اینجا حرفشون مطرح شده، زیل چی بحث اصل شبهه از حیث حکم، این حیث اصل حکم مطرح شد، یعنی این حداقل نه شبهه در ذهن من، شبهه در نزد بعضیا هست، من حداقل در مقام دفع شبهه هم بخوام بر بیام اینا رو میخوام مطرح بکنم. بعد حالی که ایشون مطرح میکنه، حالا جناب محدث کاشانی زیاد باز نمیکنه، ولی جناب وافی روی مقدار بیشتر باز میکنه که مثال هایی که ایشون زده، یعنی اون به ما کان علی نحو المتعارف چی ها بودن، دخول الرجال علیه نبودن، تکلم هن بالباطل بودن، لعب هن بالملاهی بودن. ایشون میگن این خیلی نکته، ایشون میگه امکنه که بابا ما کلام ایشان رو بر ما ذکرنا بلا تکلف تطبیق بدیم. چرا بلا تکلف تطبیق بدیم؟ چون ایشون میگه اون چیزی که ما میفهمیم اینه، ایشون صوت لحنی که مناسبت با لعبه به ملاهی و تکلم و اباطیل و دخول و اینا شاه فردا شده، این شام زده این شاه فردا رو مثال ها رو، ولی تنها چیزی که باعث میشه ما بگیم برای ما این امکان تطبیق بلا تکلف نباشد و همراه با تکلف باشه، چه بسا اصلا دیگه نشه تطبیق داد، اون حرفی است که در روایت اومد که لیست بلتی ادخل علیه الرجال. ایشون میگه این حرف ظاهره در تفسیره، یعنی دیگه برای ایشون خود قنا به ما هو و قنا دیگه موضوعیت نداره، بلکه چیه؟ بلکه این صوت مغنیه رو علی سبیل لهف ایشون در نظر گرفته، مثلا فان صوت المغنیه التي تذرف الارض علی سبیل لهف.
حرف شیخ نیست
چی آقا؟
خوی همو حرف شیخ نیست.
نه این که چیز شده آقا، که
میدونم میگم الان با این تقریری که فرمودید اخو همون حرف شیخ میشه دوباره، حتی همین لیست
این که ممنوع نیست که آقا مغنی زدی تذرف الارض علی سبیل لهف، که این که ممنوع نیست که،
بنابر لهفش بعدن شیخ میگه ممنوعه که،
نه زن برای زن بخونه حرام میشه جو.
شیخ بنابر لهف جلوتر خودش میگه شیخ
دیگه چه تخصیصه،
دیگه تخصیصه
این که آقا
تخصیص قبول داره
شیخ، قبول آخرش، حالا به اون میرسیم، حالا بذارید به اون میرسیم. میگم این خانشی که شما الان ارائه کردید،
بله چون ایشون میگه قنا از این حیث و قنا برای ایشون دیگه موضوعیت نداره، وقتی میاد این نکته میگه لیست بلتی، این بلتی قید احترازیه، وقتی بلتی شد بس دیگه مقنی بودن یعنی غنایی بودن اون صوت اون خانم دیگه موضوعیت نداره. الان
اشتراک اصلی کلام کاشانی با من شیخ تو چیست؟
اگه اینو بخواد اگه با مجموع لیست بلتی هیچ،
نه لولای این جمله
شیخ
میگه بلا تکلف لولای شیش مطابقه کچی میگه ایشون،
این که برگشتش گفتش آقا اون صوت لهوی که تناسب دارد لعبه به ملاهی و تکلم به لباطل و دخول رجال با آن، این صوت لهوی این چونینی الذی یناسبه لعب بملاهی رو، یعنی شو میگه این مثالایی که زدی همون صوت لهوی که من میگفتم، حالا خود صوت هم دیگه موضوعیت نداره، لهویت اون صوت است که موضوعیت پیدا میکنه، اما لهویت صوتی که این حرفی که شما زدی با اون تناسب داره، انگار یه چیزی تو ذهن مرحوم مثلا صاحب وافی بوده که آقا در همه اینها یه چیزی وجود داره، اون چیه؟ اون صوت لهوی است که با همه اینها
تناسب داره. من یه سوالی یه جور دیگه بپرسم، شیخ داره با تفسیر محکیه از کلام کاشانی مخالفت میکنه و تفسیر جدیدی ارائه میده و میگه این حرف منه لولا اون زیلش، حالا زیلو بذاریم کنار، اون قسمت ما به اشتراک و مخواهیم تمرکز کنیم، شیخ داره با تفسیری که حکی عن الکاشانی، شیخ میگه نه کاشانی اینو نگفته، یه چی دیگه گفته که من میگم و او حرف منم است لولا اون زیل، یا نه همون تفسیر محکیه از کاشانی رو حرف خودش میدونه.
آقا فرمود استشهاد در هو به روایه جواب اضافه مصدر به فاعله،
خب
نه به حاکی اصطلاحا،
خب
الا استشهاد هو به روایه ظاهر فی التفسیر، مثلا کاری به حاکی ندارم من، بنابراین میذارم این حرفی که المحکیه و حکیه این حرف درستیه، یعنی علاما حکی، خب ایشون هم میگه که علاما حکیه المحکی من کلامه اینه که بعد حکایت الاخبار، باز حکایت کی؟ باز حکایت صاحب وافی، یعنی همش تو فضای خود کسی است که داره،
یعنی میخواید بگید پس شیخ داره میگه همون محکیه همونه، با هم فرقی ندارند، با هم فرقی ندارن و منم همون رو قبول دارم. فرضاً
امکنه بلا تکلف تطبیق کلام و
متوجه شدم. خب ای تا اینجا. حالا محکی از کلام کاشانی. میخوام پله بعدو برم جلو. عاشق محسن آقا تا اینجا واضحه دیگه. عاشق احمد آقا دعوایی که نداری. آیه مجیدیه. خب حالا پله بعد. آیا محکی از کلام کاشانی، محکی از کلام کاشانی تقسیم القنا به قسمینه؟ یا محکی از کلام کاشانی یک اصل و فرعیه، یک عام و تخصیصیه، یا نه هیچ کدوم اینا نیست اصلا، ما نوکر انسان عنوان غنا رو بلش بکن، عجب بی جنب الجداره، ما نوکر عنوان لهوی، محکی از کاشانی چیه؟
قسمن که نیست، قنا قسمن نمی کنه، چون برای قنا اصلا میگه محرم نیست که بخواهی مثلا قسمنش بکنه، غیر محرم است، تنها چیزی که شما میگی میگه اگر اصلا قناعت این مجالسه مشکل داره،
این محکی اجازه، آیه مجیدی شما هم همین رو تایید میکنین محکی از کاشانی اینه؟
یه بار دیگه بفرمایید،
دوباره بگید آیه
محکی از کاشانی لغو شده که قنا حرام نیست بی نفسه، هیچ مشکل نداره، میگه
یعنی اصل عدم الحرمه است،
عدم حرمت است
الا ما خرج،
الا به اینکه چیزی بیاد وسط خراب
اطرافیانش،
اصل عدم الحرمه است الا ما خرج، پس قسمین نکرده اصل و فرع کرده، عام و تخصیصشو اومده در واقع
فهمیشه
که انه مثلا اینطوری حاجه های آقا محسن شما همین مطلب رو ببینید، بعد این حالا شما بگید آقا مجیدی نظرشون رو گفتن، این محکیه از کاشانیه یا این تفسیریه که من از کاشانی دارم میدم غیر محکیه،
این که نجوده
از ها. همین مطلب از کاشانی نقل شده، منم تو نقل خطایی نمیبینم، نه کاشانی هم همین رو گفته، یعنی منم که عبارت کاشانی،
بله اصلا فرض کن فقیه ناقل این سخن، خب فقیه بوده کوچه
بازاری ندارم، نه این قبول، یعنی الان من شیخ با اون آقای حاکی تو نقل کلام و کاشانی مشکلی ندارم، من تو نقل کلام و کاشانی باش مشکلی ندارم، و خب بعد حالا این ما درست شد آقا تا اینجا، حالا آقای مجیدی شما هم همین رو میگید،
اونجایی که میفهم مثلا نه حکیه ان المحدث، اونجایی که میگه ول محکیم کلامه فل وافی، عرض قابل شما بعد از در نظر گرفتن
بعدش هم یه قاله میاره،
آره چیز از لیست بلتی از قابل شما یدخل علیه الرجال، آره هم با حرف حکیه ان المحدث چیز نیست، قابل جمع اصطلاحا
یکیه،
بله
قابل، و شیخ هم تو جایی هم که بعد میخواد عقولشو بگه،
میگه اگه این نبود میشد یه کاریش کرد، یعنی همون حرفی بود که ما زدیم، ولی چه کنیم که المحکی فی الوافیش خلاف علامه حکیه وازا، یعنی اون علامه
زیل المحکی فی الوافی هم نه اصلش،
بله اون المحکی فی الوافی یه دقتی داره برخلاف حکیه. حکیه جناب شیخ عن المحدث خلاصه شد دو خط، کلا شد دو خط. درسته خیلی صریحه و الا فهو و فی نفسه غیر محرم، بله صریحه، ولی این تفصیلاتی که اینجا مطرح شد، مثالهای گوناگونی که مطرح کرد، با این وجود شد میگه اگر ذیلش نبود اینجاش خیلی مهم، امکن بلا تکلف تطبیق و کلامی الا ما ذکرنا. من اینو میخوام بگم، ولی این من میخوام بگم چرا این حرف رو در ذیل فلانه حکی عن المحدث ایشون نفرمود بعد از اینکه ول محکی من کلامی فعل وافی این فرمایشو داشتن.
میدونید من دنبال چیم؟ حالا بذار من بس سوالاتمو تدریجی نرم بالا دیگه، شما هم اذیت نشید، من فضای ذهن خودمو بگم، شما با این معامله کنید. فکر میکنم نیاز به فکر هم داره. ببینید عنایت کنید، من میخوام به چی برسم. ببینید یه بار من دستبندی میکنم، یه بار ما میگیم جناب کاشانی اصل در غنا را عدم حرمت گرفته است الا ما خرج، بعد این کلام میشه. بعد اون موقع باید ببینیم آیا واقعا کلام شیخ هم همی بوده. درسته که ببینید این تیکه رو یکم ظریف دقیق بشیم، ببینید شیخ که اصلا رو غنا کار نکرده، شیخ رفته رو لحف کار کرده. بعد میشه گفت کاشانی داره همه حرف منو میزنه، در حالی که من اصلا موضوعا و محمولا سیاق بحث رو چیز دیگری دیدم. یک. دو، تیکه دو، یا این که بگیم بعد از این که شیخ فونداسیون بحث رو برده رو ماجرای لعب و پاشنه آشیل قصه رو عناوین عام بگذاشته، بعد اقتضای اون مبنا، آی مجیدی با میداغا، اقتضای اون سیستم تو خصوص غنا آخرش این میشه که اصل در غنا به ما و آزل موضوع عدم الحرمه است الا. بعد ببینیم حالا باز تو این پله دو یه حرف به این حرف کاشانی میشه، اینم دو ببینیم. میخوام یکم آنالیز کنیم.
حالا چرا از فرمایشات اینجوری حضرت علی استظهار فرمودید عدم حرمت رو؟
جانم نه نه،
قناه تو خصوص بابا
گفتم کاشا، آقایون گفتن کاشانی اینو گفته.
بله
میگم اگر محقق کاشانی اینو گفته،
بله
سلام، اینو بذاریم کنار که محقق کاشانی گفته اصل عدم الحرمت الا ما خرج. بعد حالا بریم سراغ شیخ. شیخ چی گفت؟ شیخ اصلا مدلش بررسی قناع نبود که، مدلش لحو بود.
درسته.
پس تو نگاه اول میگه مثلا آقای شیخ مدل شما مدل شده موضوعا و محمولا متفاوته، چجوری اگه ذیل کلام کاشانی برداری میشه همه حرفمون؟ اصلا هویتا دو تا حرفه. یک، حالا آفر من همین دارم سوال میکنم، منم میگم سوال پس چی بود؟ آفر الان میخوام به او برسم، من دارم میگم بذارید بخش بخشش کنیم که با فکرنا علا بصیرت نظر بدیم.
درست.
پس یه مطلب این آقا کاشانی چه گفت؟ دوباره اونو تسلیم بشیم بهش. جناب کاشانی گفته است اصل عدم الحرمت الا ما خرج، این کاشانی. حالا اینو میخوایم مقایسه کنیم با شیخ. شیخ چه فرموده؟ گفته اصلا ملاک من عناوین عامه است، لغو و زوره، ملاک من اصلا غنا نیست. خب اگه اینطور شد موضوعا و محمولا کلام شیخ با کاشانی متفاوته، پس چرا یکی شد؟
و اصلا چرا در شک در اصل حکم حرف محدث کاشانی بیاره؟
بیاره، آفرین. چی میشه قصه؟ چرا این کارو کردید اصلا؟ شما دارید انگار از کبر وسط قصه وارد برش کار میشید. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ خب یکی. مگر اینکه بگیم نه، یه پله دیگه کمک کنیم. بگیم اگر اون هندسه رفتاری شیخ رو ما قبول کردیم به عنوان سیستم عامله، و این سیستم عامل تو خصوص قنا چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ یعنی ازا که یک کسی آمد استفتاء کرد از مجتهد، گفت آقا ما سیستم تو فهمیدیم، حالا غنا رو بهم بگو، غنا به عنوان احد مستقبل، خب حکمش بنویس باش، شاید اونجا ای در بیاد.
از عدم است الا اینکه لحوی باشد مثلا.
خب باز میگیم اینجا آیا یکی میشن دوباره بعیده. چرا؟ چون اونجا دوباره شیخ باید بگه الغنا به ما انه لحویون
حرامون.
این مطلب تو عبارت کاشانی تصریح نشده بشه انگار.
از میگه غیر حرامیشون.
اینم دو. باز میگم یکم هنوز فاصله داره. حالا آقای مجیدی میگه یه پله سه بریم جلوتر. پله است. بفرمایید.
تو هم پله دوه وقتی ایشون حرمت رو از غنا برمیدارن، یعنی حرمتی که داریم مال غنا نیست، اینجاش با شیخ شبیه هم دیگه. حالا ما میخواییم ببینیم ایشون غنا رو برمیداره چی میذاره جاش.
اینجا وجه شبه ساختن، نه اینکه تمام حرفش عین من الا اوی دیگه.
نه خب همین دیگه، ما میخواییم ببینیم اما شیخ کجاش دیده که جان. مثلا توی عبارته بود که شیخ فرمودن که کل مالا یعد لهوان فلیسه به حرام و انفرز از صدق الغنا.
بذار اینطوری سوال کنم، یعنی الان از حرف شیخ ببینید
این عبارته اینا و انفرز از صدق الغنا علی، یعنی ولو اینکه بهش بگی غنا اما اگه لهو نباشه حرام نیست بل. یعنی غنا خودش هیچ
موضوعیتی مجرد فرض. ببین یه دقیقه سوالی ازتون میخوام بپرسم، خواستم اینطور بپرسم بگم حالا بعد از هندسه ای که شیخ درست کرد، آخر شیخ اصلش در غنا عدم الحرمت الا ما خرج یا اصلش حرمته؟
الا ما خرج.
شیخ نه اصلش حرمته الا ما خرج، یعنی واقعا استظهارمون چی از شیخ؟ شیخ میگه لیس الغنا الا هو. شیخ کوتا نمیاد، یعنی شیخ لذا بود من گفتم شیخ داره تلاش میکنه روایات غنا رو به کار بگیره، چون شیخ اصل اولی رو حرمت میبره الا ما خرج. خب شما تا موقعی که تفسیرتون از کاشانی اینه چجور میگید این دوتا یکی هست؟ آیا مجیدی مستحضر شدی؟ ببینید سوال رو دارم میگم، حالا من حکم نکردم. خب حالا من یه تیکه دیگه جلو میبرم، این رو دیگه پایان قصه میذارم، یعنی تأملی روش بکنیم، یعنی واقعا اما وقت بذارید یه کم بحث جلوتر بره. ببینید از کلام کاشانی، البته اگه اینو نگم خودتون تلاش کنید بهتره ها، یعنی قدرتتون بیشتر میشه، اما حالا این رو اضافه بکنم، یعنی اجتهاد تمرینی و یکیش قوی تره تا این، یعنی این خیلی کار رو جلو میبره. ببینید از کلام کاشانی واقعا دوپین میشه. ببینید از کلام کاشانی سه تفسیر فهمیده میشه، اصلا خود کلام کاشانی مسلم نیست.
این ما
حکیه کلامو نیست. نه حالا شیخو کنیم، من اصلا لو خلیتم عبارت شیخو بذاریم کنار، اول از بیرون ببینیم. حالا چون شاید خود حکیه هم بعد از اینکه این ستاره دیدیم شاید حکیه هم استعداد چی دیگه پیدا کنه، حالا لازم میگم عبارت رو بذاریم. از کلام کاشانی سه مطلب فهمیده میشه. یه مطلب جناب کاشانی حرمت رو صرفا به مقارنات میداند،
اونجا دیگه مشهور
مشهور، یعنی اجتماع موردی دارن با غنا، حتی اجتماع معموری هم نیست. یه تفسیر، یه تفسیر اینه که جناب کاشانی غنا رو تقسیم کرده به قسمه. آی مجیدی تو رو خدا با هم بیای،
من حیث و نفسه،
من حیث و نفسه غنا دو قسمه،
تیکه اول حکیه این رو میرسونه،
حالا میرسن. آی مجیدی میخوام کجا رو سوچ بدم ذهن شریفش بود، شما میگفتید بابا شیخ اون تیکر خیلی قشنگ تمرکز کرد، من لذت بردم واقعا، اینکه شیخ داره میگه اینکه این مقارناتو گفته میخواد بگه یه قناعی داریم مال این محیطه. یعنی چی؟ این تقسیم، نه یعنی مقارنات، در حالی که الان ذهن اولی خود دوست دارم اینه که قبل اینکه من این دوپینگو بگم، ذهن اینه که کاشانی با مقارنات داره کار میکنه، اصل عدم الحرمت الا مقارنات، در حالی که الان ببین یه پله دیگه اومدیم جلو میگیم نه واقعا استعداد داره کلام کاشانی ای باشه، کاشانی مقارناتو کار نداره، کاشانی دوباره چیه؟ تقسیم القنا به قسمه اینه، قنایی که اماراتش ایناست، یعنی نه اینکه اینا موضوعیت دارن تو حرمت حکم احد المتحدین به دیگری سرایت میدیم، حکم حرمت اینا رو داریم به قنا میدیم، نه نه، قنایی که مال این با اینا مقارنه خودش موضوع حرمته، خودش حرامه. این میشه تفسیر دوم کلام کاشانی. تفسیر سوم همین دو مبهمن واسه عبارت ها هست از اعلا، یعنی جناب کاشانی آخرش بعد از اینکه روایاتو جمع کرده به خاطر اینکه قنا، اینجا مقدمات دیگه رو باید اضافه کنیم، فی تلکل از منه و تلکل ایام کذا و شذا و تو این محیطا بوده و کفرستون و قبرستون و نمیدونم عباسیا و اموی ها و چه و چه و چه، به خاطر اینا کاشانی قبول دارد که اون روز اصل در غنا، اصل در غنا حرام بوده است الا با خرج، چون اون روز هرچی غنا داشتیم کجا بوده؟ مال مجالس بوده. اینم نکته سه ایه که عبارت کاشانی فهمیده شده.
برای اون موقع در واقع
دیگه. برای اون موقع من میخوام چی بگم؟ همینجا دیگه دوپینگم تمام کنم. فرضیه نهایی میتونه این باشه. فرضیه نهایی میتونه این باشه که شاید بگیم شیخ میخواد بگه ایها المشهور استنباط و کم من کلام الکاشانی غلطون و الکاشانی لا یرضا بفهم کن، بل ظاهر عبارت الکاشانی اونیه که اعنی ذکرتو، که اونی که من گفتمه چیه؟ تقسیم القناه و این لواحق اماراتن، این لواحق امارات قسمی از قناه و الحق تقسیم القناه به قسمین. خب باز یه تیکه دیگه جلوتر برم.
چجور نظر خود ایشون میشه؟
آفرین، حالا میخوام همین سؤال رو بپرسم. میگم اگر خب اگه تا اینجا اومدین چه اتفاقی میفته؟ عنایت کنید، عنایت کنید. به نظر میاد یعنی در واقع این عبارت کاشانی دوباره یه پله دیگه میشه که ما بفهمیم حرف شیخ چی توش بوده. یعنی دوباره از اینجا داریم برمیگردیم حرف شیخو عمیق‌تر میفهمیم. نه شیخ داره تصریح میکنه که کلام کاشانی ایتیکش عین حرف منه. بود گفتم میرسم به حرفتون. این یعنی چی؟ یعنی آقا میخوام یه مقدمه بگم.
من دو قسم میخوام.
یه مقدمه میخوام بگم. عرفن الحان اهل فسوق یه الحان خاصیه، موزیکشون یه موزیک خاصیه. عرفن غنا و موسیقی محیط فسق معلومه، یعنی به طبعهی متفاوته با سایر موسیقی های و موسیقی های حلاله. کنده من شیخ ما همه اول میخواستم اینو بگم ملاک لهوه، قناع هم که در روایاتی تأکید کردن ای قول زوره، ای اجتن بوه، ای فلانه، مال اینه که غنا به طبعهی ینقصه، اما او قنایی که او روز وجود داشته همش همی بوده و این دوتا قسم طبیعتشون با هم متفاوته. یعنی الان جلو هر عاقلی که بذاریم فقط موزیکش بشنوه میگه این مال کدومه اون مال کدوم نیست، میفهمه اینو. درست شد؟ اگر اینطور بشه بعد اون موقع کنده منم همینو گفتم، منم از روز اول تقسیم الغنا کردمه، کاشانی هم همون تقسیم الغنا، یعنی امکنه که منم کرده باشم این تقسیم را، کاشانی هم همینو گفته باشه.
یعنی مشکلی هست را
جانه
ایشون بعد از اینکه کلام محدث کاشانی و بعد محدث سبز و حساب کفایی رو مطرح میفرمان، صفحه 302 میفرمان که اقول لا یخفا ان الغناء علا مستفدنا. اینجا جالبه، من الاخبار قبلا نمیفرمودم بل فتاوى الاصحاب و قول اصحاب اللغه هو من الملاهی نظیر ضرب الاوتار و نفخ فلان چه چه چه. بعد اینجا نکتهش مهمه، کما هو فلا یخفی حرمتی الا ان یقترن بالمحرمات الاخر، کما هو ظاهر و بعض ما تقدم من المحدثین المذکورین. این بعض ما تقدم منظورش الان صاحب کفایه میشه، چون اگر بخوایم بگیم بعض محدثین با اون احتمالاتی که حضرت مطرح کرده خصوصا احتمال دو و سه، این میشه محقق سبزواری، تا با اون احتمالاتی که حضرت عالی در تفسیر کلام
کاشانی
کاشانی درست جور در بیاد، جور در بیاد.
بعض محدثین از کاشانی نمیشه اون شو گفتن فلا یحتاج الا ان یقترن بالمحرمات.
آره بعد این یه خود آره اینم جور در نمیتاشه. من در راستای فهم تایید فرمایش از تالی میگم این بعض بعد این بشه، و در حالی که الا ما حکی
ظاهر عبارتی نیست،
بله ظاهر عبارتی نیست،
میفهمم
فلا ان حکی ان المحدث که بابا و الا فهو فی نفسه غیر محرمه.
خب حالا ما یه تأملی بکنیم رو این ناحیه اش که عرض کردم، یعنی از ابتدا کلام کاشانی همون ماه و کیه و حرف من به او شبیه، یا کلام کاشانی غیر ماه و کیه و حرف من به شبیه. یعنی من دارم یه خانش تو عقول کلام کاشانی میدم بعد میگم یه حرف خودمه، یا با همون خانش محکی. اینو اینجا شروع کنیم، بعد تسلیس عبارت کاشانی، بعد الحاق کلام شیخ به کاشانی و قرائن منافیه. ببینید این پله هایی که باید طی کنیم.
قید بلا تکلفه
میکنم یه چیز مهمیه. ببینید دوباره میگم، اول ببینیم محکی با خانش شیخ کاشانی یکیه و کلام کاشانی این شیخه، یا خانش شیخ تو عقول با محکی متفاوته و شیخ میگه این خانش من با کلام کاشانی با کلام من، یعنی خانش من از کاشانی با کلام من یکیه نه محکی. بعد اینجا باید این تثنیه یا تثلیث کلام کاشانی رو که دو یا سه جور قابل تفسیر کلام کاشانی مورد نظر قرار بدیم. این میشه پله اولمون. بعد پله دوم، بعد از اینکه اینجا موضعمون رو معلوم کردیم، اون حصیله را چگونگی یکی شدنش با کلام شیخ مورد بررسی قرار بدیم. این پله دو. بعد پله سه، قرائن منافیه در عبارت رو بیاریم. من به نظرم اینو باید انجام بدیم، خیلی لازمه.
این چرا ما خیلی روی محکی گیر میکنیم؟ یعنی چون این تعابیری که جناب شیخ میاره و من این محکی رو رد میکنه، یعنی میگه لول استشهاد و هو به قولهی امکنه تطبیق و کلامهی الا ما ذکرنا، و دومانی الا ان استشهاد و به روایه ما نزیم شد ظاهرون فی التفصیل. من میگم از اون یعنی
از محکی جداشیم دیگه کامل.
آره اصلا محکی یعنی همون چیز محکی، اون چیزی که حکایت شده، همون چیزی که من دارم میفهمم. از کجا دارم میگه؟ نگاه کن دارم
میگه ها یعنی پس حرف منو محکی یکیه.
یکیه.
خب من گفتم یه تأملی کنید، من یه تسلیس برای کاشانی گفتم
برای.
گفتم بعد با این برید عقول شیخو یه بار دیگه ببینید. درست. چون شیخ در ضمن عقول داره توصیف میکنه کلام کاشانیو، میگه کاشانی اینو گفت، خب اینم گفت، خب اینم گفت، حرف منه. بعد حالا اینجا که میگه اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، این هم محکیه است؟
یه سوال
هم مجیدی، الان شما وسط توضیحات من داشتید متمایل میشدید به ایور.
درسته.
که خودتونم استنباط کردید که من گفتم خیلی کار خوبی کردید. این که اینها را امارات حرمت الغنا بگیریم.
درسته.
یا غنا رو اجتماع موردی با اینا حرام ببینیم. متوجه هم اینو قبول دارم. قرین عبارتی ها رو من گفتم آخر.
درست.
ببینید ترتیبی که گفتم هدفمند بود، یعنی درست. یه تعمدی داشتم که گفتم این سه پله رو طی کنیم. حالا چرا حساس شدیم سر عبارت کاشانی؟ چون آیه عاشق احمد ما عبارت کاشانی و عبارت محقق سبزواری سبب میشن تفسیرمون از مختارمون تو این که ملاک لحوه عوض بشه. خیلی اثر دارم. یعنی ما صناعتمون لهو بد غنا احد و صادقه، اما خروجیش اصل در غنا حرمت الا ما خرج، یا اصل در غنا، چون الان ما احساس میکنیم که دگراندیش شدیم یه سره احساس اونی شده که اصلا غنا مهم نی، مهم لهو، پس اصل عدم حرمت الا ما خرج. اجازه بده، اجازه بده، یه حس اینطوری داره بهمون دست میده که ما که تو درس آقا هم همی حس بهمون دست میداد اولش. من دارم اینجا رو تمرکز میکنم، اگه بار اینه ببندیم فکر کنم به حول قوه الهی دو هفته ای کل حواشی رو میخونیم دیگه. یعنی تمام، یعنی اینطور بگم، تمام اکابر هر کی یه بخشی از فهم متن شیخ براش بولد شده رفته یه جایی. نه ما یه احاطه الان به کل قرائن پیدا کردیم، وقتی میریم تو حواشی قشنگ میتونیم نقطه گذاری کنیم، بگیم این بخاطر این بود، این بخاطر این بود، این بخاطر این بود.
خودمون مستقیم الان از اینطوری خود وافی رو رجوع کنیم،
بعد از اینکه حواشی رو دیدم میخوام بریم. یعنی میخوام علم تفصیلی پیدا کنیم به ابطال یا صحت قرائن، که بعد که میریم اونجا ذهنمون رو ندزدن اینا،
یعنی یقین بدانیم.
آره مستحضر شدید در چون خلال ذهن ما ملونه. میخوام این لونه ان علم بشه ان شاء الله.
ان شاء الله.
آره و صلی علی محمد و آله و صحبه.